أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم محقق نائینی در بحث حمل مطلق بر مقید مقدمه ای ذکر کرده اند و بعد هم نظر خودشون را درباره دلیل حمل مطلق بر مقید و شرط اون و چگونگی تحقق اون شرط و البته صور مختلف حمل بیان کرده اند. مقدمه ایشون که دیروز مورد اشاره قرار گرفت مشتمل بر سه مطلب بود. مطلب اول این بود که ایشون حمل مطلق بر مقید یا عدم اون را مبتنی کردند بر دو نوع مربوط به مقید، یعنی اینکه کیفیت تقیید اگر به نحو ارشادی باشد دلیل ظهور در ارشاد داشته باشه، اینجا حمل صورت میگیره، یا به تعبیر دیگر دلیل مقید بر دلیل مطلق مقدم می شود. ولی چنانچه مقید ظهور در مولویت داشته باشه لا یقدم، دلیل مقید مقدم بر دلیل مطلق نمیشه. خب این مطلب محل اشکاله. دقت بکنید، در این که دلیل مقید بر دو نوع است بحثی نیست. ما همطوری که دیروز هم اشاره کردیم دو نوع دلیل مقید داریم. یک قسم از ادله متکفل بیان یک حکم ارشادی هستن، حالا این رو یا در قالب امر یا در قالب نهی بیان میکنن. اگر امر باشه ارشاد به جزئیت یا شرطیت میکنه، و اگر نهی باشه ارشاد به مانعیت میکنه. مثال هاشم دیروز ذکر شد. حالا مجموعه اوامری که در باب مرکبات اعتباری وارد شده، اینها همه ارشاد به جزئیت و شرطیت دارن. نواهی هم که در باب مرکبات اعتباری وجود داره همگی ارشاد به مانعیت دارن. لا تسلفی وبر ما لا یؤکل لحمه در مقابل سله دلیلی است که تقیید میکنه سلات را به عدم و تحققهی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. این نهی ارشاد میکنه به مانعیت و بر ما لا یؤکل لحمه از صلات. میگه نمیگذاره این نماز صحیحاً واقع بشه. قسم دوم از ادله مقید متکفل حکم مولوی هستن، یعنی حکم مولوی به نوعی تعلق پیدا میکنه به مقید. لکن توجه بفرمایید، مسئله این است که اگر دلیل ارشادی باشه، دلیل مقید متکفل بیان یک حکم ارشادی باشد، این لا اشکال فی تقدیمه علی المطلق. این روشنه که اگر دلیل مقید ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت داشته باشه، این مقدم می شود بر دلیل مطلق و یه امر قطعی و واضحی است که حالا قبلا اشاره ای ما نسبت به این جهت داشتیم، حالا بعد هم تو بحث عرض به حضور شما آینده به اون خواهیم پرداخت. لذا این اصلا از محل نزاع خارجه. محل نزاع قسم دوم از ادله ایست که تقیید میکنه، یعنی دلیل مقید اگر متکفل حکم مولوی باشد اونگاه نزاع و اختلاف وجود دارد که آیا حمل میشه بر مقید یا نمیشه و اگر میشه وجهش چیه. مثلا اگر فرض بفرمایید یه دلیلی بگوید اکرم العالم، دلیل دیگر بگوید لا تکرم العالم الفاسق، نهی بکنه، یا بگوید یجب اکرام العالم العادل، اینجا مسلماً دلیل دوم مولویه. این که میگه اکرام عالم عادل واجبه یا میگه عالم فاسق را اکرام نکن، این یک حکم مولوی است که مقید اون اکرم العالم محسوب میشه. خب حالا اینجا بحثه که آیا دلیل مقید مقدم میشه بر مطلق و اگر مقدم میشود وجه تقدیم چیه. پس اشکالی که به مرحوم آقای نائینی وارده این است که اصلا چرا ایشون مسئله را مبتنی کرده بر این که دلیل مقید ارشادی اگر باشد یقدم، اگر مولوی باشد لا یقدم. چرا؟ این معناش اینه که هر وقت دلیل ارشادی بود مقدم میشه، هر وقت مولوی بود مقدم نمیشه، در حالی که اگر ارشادی باشد یقدم و بلا اشکاله و اگر مولوی باشه اون وقت محل بحث ما در اینجاست که آیا مقدم می شود و اگر مقدم می شود وجه تقدیم چیست. این یک اشکال عرض به حضور شما به مقدمه اول. در مقدمه دوم مرحوم نائینی خب به صورت کلی فرمود که قرینه در هر صورت مقدم بر ذوالقرینه است. حالا ما فعلا با بحث مطلق و مقید کاری نداریم، ایشون به عنوان مقدمه داره میگه که با قطع نظر از اقواییت یکی از این دو دلیل، در هر صورت قرینه مقدم میشه. ببینید من همینجا اشاره بکنم تو پرانتز، یکی از تفاوت‌های نظر مرحوم نائینی و محقق خراسانی همینجاست. ما حالا بعد اشاره به مواضع اختلاف مرحوم نائینی و مرحوم آقای آخوند خواهیم کرد. یکیش اینجاست، آقای آخوند در عرض به حضور شما مورد مطلق و مقید گفتن دلیل مقید مقدم میشه. چرا؟ چون ظهورش قوی تره. ایشون به ملاک اقواییت ظهور دلیل مقید را مقدم کرد بر دلیل مطلق، اما مرحوم نائینی کاری به اقواییت ظهور نداره. حالا بعد خواهیم گفت و دیروزم اشاره کردیم، ایشون اساساً دلیل مقید را مقدم می‌داند به دلیل، به جهت اینکه اون را قرینه می‌داند و قرینه را بر ذوالقرینه مقدم می‌داند. و ان لم یکن اقوا، و ان لم تکن اقوا، اگرچه قرینه اقوا نباش. خب این مقدمه دوم محل اشکاله. دقت بکنید، اشکال از دو سه جهته. آی نائینی در حقیقت تکیه کرده بر این که قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، چون دو تا ظهور اینجا شکل میگیره و بین این دو ظهور تعارض پیش میاد و قرینه مقدم میشه بر ذوالقرینه یا حاکم میشه بر او. گفتن یه ظهوری داریم در مورد قرینه که مثلا حالا یرمی یا العادل این ظهور داره در اینکه منظور از اون حیوان، منظور از اسد، رجل شجاعه، که این ظهور انصرافی است. یه ظهور وضعی هم داریم و اونم ظهور اسد در حیوان مفترس، ولی این مقدم می شود بر اون به دلیل عرض به حضور شما این که شک در احدهما مسبب از شک در دیگری است. تعبیر ایشون این بود دیگه، که شک در معنای ذوالقرینه مسبب از شک در معنای قرینه است، شک در ظهور ذوالقرینه مسبب از شک در ظهور قرینه است. و اگر ما به ظاهر قرینه اخذ بکنیم، این موجب رفع شک در ظهور ذوالقرینه میشه. اما عکسش اینطور نیست. دلیلش هم اینه که مؤدای قرینه در حقیقت به ما کمک میکنه برای تشخیص مراد از ذوالقرینه، اما عکسش اینطور نیست که مؤدای ذوالقرینه به ما کمک کنه برای تشخیص مراد از قرینه مگر از طریق ملازمه عقلی. البته اینو تتمه شد دیگه، ما دیروز نگفتیم، ولی میگه این اگر هم بخواد به ما کمک بکنه به تشخیص مراد از قرینه، از راه یه ملازمه عقلی است. ملازمه عقلی چیه؟ میگن خب انسان میبینه بین این دو ظهور تنافی وجود داره و اگر بخواهد هر دو معتبر باشه، چون نمیتونه، اینا بینشون تنافیه، یا باید ظهور مثلا قرینه حجت باشه یا ظهور ذوالقرینه. اگر بخواد اصالت الظهور در قرینه جاری بشه مشکلی پیش نمیاد، اما اگر بخواد اصالت الظهور در ذوالقرینه پیش بیاد جاری بشه، این مستلزم دوره، این دور پیش میاره. و وجهش هم اینه، میگه جریان اصالت الظهور در ذوالقرینه متوقف بر این است که اصالت الظهور در قرینه جریان پیدا نکنه، چون اینا بینشون تنافیه دیگه، نمیشه در هر دو جریان پیدا بکنه. خب اگر در قرینه جریان پیدا بکنه معناش چیه؟ معناش این است که دیگه در ذوالقرینه شکی باقی نمیماند. خب اگر شکی باقی نمونه دیگه اصلاً معنا و مفهومی نداره، اصالت الظهور در اون دیگه معنا نداره. خب حالا از یک طرف اصالت الظهور در ذوالقرینه بخواد جریان پیدا بکنه، این متوقف بر اینه که اصالت الظهور در قرینه جریان پیدا نکنه، چون اگه اونجا جریان پیدا کنه دیگه زمینه برای اجرای اصل اینجا باقی نمیمونه. حالا اگر از اون طرف عدم جریان اصالت الظهور در ناحیه قرینه مستند بشود به جریان این اصل در قرینه، در ذوالقرینه دور لازم میاد. جریان اصل در ناحیه ذوالقرینه، اصل که میگیم همون اصل ظهور، اصالت الظهور، جریان اصالت اصل در ذوالقرینه متوقف بر عدم جریان اصل در قرینه است. عدم جریان اصل در قرینه هم متوقف بر جریان اصل در ذوالقرینه است و هذا دوران. میگه ما این ملازمه عقلی را باید عرض به حضور شما ثابت بکنیم که نمیشه، تا بتوانیم عرض به حضور شما از طریق ذوالقرینه مراد از قرینه رو تعیین کنیم. خب چون این چنینه، خب ما میبینیم با قرینه مراد از ذوالقرینه معلوم میشه، اما عکسش این چنین نیست، لذا این اصل مقدم میشه. این اصل حاکم میشه بر اون اصل محکوم. به طور کلی ایشون به این دلیل فرمود که قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه ظهورش. این مطلب کلی بود که ایشون فرمود. خب حالا دقت بفرمایید، البته یه مطلب سومی هم که حالا دارن که اون را عرض خواهیم کرد. آیا این ظهور، این عرض به حضور شما، وجه عقلی در حقیقت ایشون با این توضیحی که داد عرض به حضور شما میخواست بگه علت تقدم قرینه بر ذوالقرینه همینه که اینجا عرض به حضور شما شک در یکی مسبب از شک در دیگری است. حالا ما با اصل این مسئله یه وقت میخواییم در مورد اصل این مسئله بحث کنیم، یه وقت میخواییم تطبیقش رو در مانحن و فی مورد توجه قرار بدیم. اصل این بحث حالا در جای خودش باید بحث بشه. اصل این کبرا که عرض به حضور شما، آیا واقعا قرینه بر ذوالقرینه به این دلیل مقدم میشه؟ این خودش محل بحثه. حالا اینجا ریشه سخن ایشون هم در واقع مال مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخونده. اصل بحث تقدم قرینه بر ذوالقرینه، این کلیتش اونجا باید بحث. عمده اینه که ایشون از اون مطلب کلی در ما نحن و فی خواسته استفاده بکنه. خب آیا واقعا قرینه اگر ظهورش مورد توجه قرار بگیره دیگه جایی برای شک در ذوالقرینه باقی نمیماند؟ آیا اینجا عرض به حضور شما یکی مسبب از دیگریه؟ این جای بحث داره. برای اینکه قرینه درسته که شک در ذوالقرینه رو از بین میبره، بالاخره ما وقتی یرمی میاد یا العادل میاد برای ما معلوم میکنه منظور از اون عالم غیر فاسقه، منظور از این اسد مثلا رجل شجاعه. ولی این ناشی از چیست؟ این مهمه. آیا این که مراد از ذوالقرینه رو معلوم میکنه یعنی این شک که در اون رو از بین میبره، یا نه، یا اینکه اساساً این اون را تفسیر میکنه؟ به عبارت دیگر ما اینجا دو تا شک نداریم، که یه بار شک که در مراد از ذوالقرینه داشته باشیم و یه شک که در مراد از قرینه، و شک اولی ناشی باشد از شک دوم، یعنی شک در ذوالقرینه ناشی از شک در قرینه باشه. ما اصلا در ذوالقرینه شک نداریم. ما اصلا وقتی یرمی میاد کنار اسد قرار میگیره، این اصلا ناظر به همون ذوالقرینه است، نمیگذاره در ذهن ما شکی نسبت به اون صورت بگیره. این از اول میاد اون لفظ را، ذوالقرینه را، اسد را برای ما تفسیر میکنه. بله، قرینه موجب شک در ذوالقرینه میشه، ولی نه از این جهت که بیاد مثلا شک در اون را ملقا بکنه، یعنی اون شک مسبب از این شک باشه، نه، چون این اساساً برای این وارد شده که تفسیر بکنه اون رو برای ما. به لحاظ این که اساساً ناظر به اون هست و اون مراد و از اون رو داره تعیین میکنه، ما به قرینه اخذ میکنیم. اما این که اصلا وقتی قرینه میاد شک که در اون رو ملغا میکنه و باعث القاء شک در اون میشه، اینجور نیست. دقت بکنید، اینا با هم فرق میکنه ها. از یک طرف یعنی محقق ناینی فرموده که علت تقدم ذوالقرینه بر قرینه این است، ببخشید، علت تقدم قرینه بر ذوالقرینه این است که یکی مسبب از دیگری است، شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه است. خب وقتی اونجا اصالت و ظهور جریان پیدا میکنه، این دیگه از بین. اشکال به ایشون اینه که اینطور نیست، این مسببیت عرض به حضور شما قابل پذیرش نیست. بله، شک در ذوالقرینه با آمدن قرینه از بین میره، اما از چه منظری؟ این مهمه. یه وقت این باعث از بین رفتن شک که در ذوالقرینه میشه، به این جهت که اساسا این آمده مراد از ذوالقرینه رو معلوم بکنه. یه وقت این است که اصلا مدلول قرینه القاء شک در ذوالقرینه است. این دوتا با هم فرق میکنه. این دومی قطعا نیست. قرینه نیومده که اون شک در اون رو القا بکنه، قرینه اومده مراد از اون رو تبیین بکنه. بله، وقتی مراد معلوم بشه شک هم از بین میره. پس این برای اون نیامده، لذا این که مرحوم ناینی فرمودند اگر ما التزام به ذوالقرینه پیدا بکنیم، اگر ما ظاهر ذوالقرینه را بپذیریم، این موجب می شود که در ظاهر قرینه تصرف بشه از راه ملازمه عقلی. یعنی این اشکال متوجه ایشون وارد می شود، چون اصل این که ما بخوایم این دو رو از هم جدا بکنیم، این که بگیم مدلول مطابقیش این نیست ولی مدلول التزامیش این هست، این حرف درست نیست. ببینید آقای ناینی میگه که قرینه، ببینید مرحوم آقای ناینی میگه ما اصالت و ظهور در ناحیه قرینه را به دلیل اینکه مراد از ذوالقرینه رو معلوم میکنه اخذ میکنیم، چون این به ما کمک میکنه برای تعیین مراد از ذوالقرینه. اما اصالت و ظهور در ناحیه ذوالقرینه کمکی به تعیین معنای قرینه نمیکنه الا بالملازمه. همه بس در این استثناست. چطور میشه یه چیزی به مدلول مطابقی این دلالت رو نداشته باشه، نتونه کمک بکنه به مدلول التزامیش، اونم در این مقام بخواهد این کمک رو انجام بده؟ یه وقت شما میگید اصل به لحاظ مدلول التزامی جریان پیدا نمیکنه، اما به لحاظ مدلول مطابقی، اما به لحاظ مدلول التزامی جریان پیدا میکنه. خب این عرض به حضور شما به نظر میرسه محل اشکال. پس موضع دوم اشکال معلوم شد. یه مطلبی را ایشون در مورد قرینه متصل و منفصل گفتن. دقت کنید، ایشون اومد قرینه به اصطلاح متصل را قیاس کرد به قرینه و ذوالقرینه در گام اول. بعد گفت خب چون قرینه بر ذوالقرینه حاکمه، بنابراین قرینه متصل و قید متصل هم حاکمه بر مطلقه. بعد قید منفصل را قیاس کرد به قرینه به قید متصل. البته یه نکته هم در فرق بین قید متصل و منفصل گفتن، با اینکه این قیاس رو انجام داده میگه اینا از این جهت فرقی بین قید متصل و منفصل نیست، فقط از یه جهت دیگری با هم فرق دارن، و اون این که قرینه متصل با اصل ظهور تصدیقی قرینه با اصل ظهور تصدیقی ذوالقرینه معارضه. به تعبیر دیگر با مراد استعمالی تصادم داره و موجب تصرف در مراد استعمالی میشه، اما قرینه منفصله اینطور نیست، با اصل ظهور معارض نیست. با چی معارضه؟ با حجیتش. پس این فرق رو ایشون قبول داره بین قرینه متصل و منفصل هست، اما معذالک از جهتی که بهش اشاره شد میگه هیچ فرقی بین متصل و منفصل نیست، که قرینه متصل همانند ببخشید قید متصل همانند قرینه که حاکم بر ذوالقرینه است، اینجا بر مطلق حاکم میشه و بعد منفصل هم کذاله. خب این محل بحث و اشکال فراوان به این که اصلاً نزاع رو دامنش رو توسعه داده، شامل قرینه متصل هم کرده. خب این که قرینه متصل یا قید متصل مشمول محل نزاع باشه و ما باید ببینیم آیا درش حمل مطلق بر مقید میشه یا نه، این حرف درست نیست. اصلا قیود متصله از محل بحث ما خارجن. اونجا تردیدی نیست که اصلا اطلاقی وجود نداره تا ما بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم. به عبارت دیگر قیود متصله اساسا از محل نزاع ما خارجند، چون تعارضی بین مطلق و مقید شکل نمیگیره. وقتی قید متصل میاد، وقتی العادل کنار العالم میاد اصلا نمیگذاره برای اطلاق ظهوری منعقد بشه تا حالا اینها با هم تصادم داشته باشند و بعد مثلا بخوان تصرف در یکدیگر بکنن. این اشکال اصلی و اساسی راجع به این. حالا دو سه نکته دیگه هم هست. من نمیدونم این آقای این دو روزه که شما نبودی من قبل از ساعت 9:50 درس رو تموم میکردم. اما امروز شما با این که من تعجب به آقایونم من گفتم این آقایی که نیست مثلا من نمیدونم چرا سر 9:50 اما حالا شما حالا
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تعجب تازه الان اگر باز شما نبودی امروز من اینو هنوز بحث رو ادامه میدادم.